خواستم استاد ملکی لطف کنن آیه 15 سوره مبارکه حج رو به طور کامل برای من تفسیرش رو بگن، که من خوندم واقعا متوجه نشدم. خیلی واسم جالبه که بدونم منظور این آیه چیه، کامل باز کنن این موضوع رو. خیلی ممنون میشم، خدا نگهدار.
بله، ما هم از تماس شما بسیار سپاسگزاریم. قبل از اینکه بریم سراغ استاد ملکی و تفسیر آیه 15 سوره حج رو بشنویم، خود آیه 15 سوره حج رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن
بل استاد، آیه 15 سوره مبارکه حج رو شنیدیم. تفسیر این آیه رو از زبان شما تقدیم میکنیم به این دوست خوب شنونده.
بله، ظاهر این آیه مقداری اگر اون ضمیرها و اینها رو خوب ارجاع ندیم و شاید به تفسیر مراجعه نکنیم خیلی گویا نیست. اینکه مکرر عرض میکنیم که آیات قرآن نیاز به مفسر دارن، نیاز به تبیین دارن، از جمله همین آیات. درباره این آیه دو تا شأن نزول ذکر شده. یه شأن نزول اینه که گروهی از قبیله بنی اسد و بنی قطفان که با پیامبر پیمان بسته بودن گفتن ما میترسیم خدا پیامبر رو یاری نکنه، در نتیجه رابطه‌ای که ما با یهود داشتیم، از اونا قضا می‌گرفتیم، از جهت اقتصادی تأمین می‌شدیم، این رابطه به هم بخوره و خدا هم پیامبر یاری نکنه و بیچاره بشیم. مثل بعضی از رابطه‌هایی که الان بعضی از کشورها واسه می‌ترسن با ایران ارتباط برقرار کنن، که واسه نکنن وقت رابطه ما با آمریکا قطع بشه و آمریکا این رزق و روزی ما رو قطع بکنه. ایشین انسان‌های ضعیف ایمانی بودن که به حقانیت پیامبر ایمان نداشتن و شک داشتن که خداوند آیه پیامبر یاری میکنه یا یاری نمیکنه. خب این یک شأن نزول. من بر اساس این شأن نزول این آیه رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد شأن نزول دوم میکنم. من کانه، یعنی همون قبیله بنی اسد و بنی قطعان که با پیامبر پیمان بسته بودن که پیامبر رو یاری کنن و با یهود قطع رابطه کرده بودن. من کانه یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخره، اونایی که گمان میکردن که خداوند پیامبر را در دنیا و آخرت یاری نمی کنه. خب حالا اینا ناراحت بودن دیگه. میگه اینها فلیم دود به سبب این الی السما، اینا خودشون رو سما در اینجا معنی سقفه، اینا خودشون رو به سقف بیاویزن. ثم یقطع، و بعد خودشون رها کنن، یعنی قطع نفس کنن، یعنی خودشون رو کافی کنن. اینهایی که نشستن همش دارن آیه یأس میخونن که نکنه خدا پیامبر رو یاری نکنه، عجب اشتباهی کردیم، کاش با پیامبر پیمان نیبستیم، پس چرا خداوند پیامبر رو یاری نمیکنه، احتمالا داره یاری نکنه، ما بیچاره میشویم، اینا چیکار کنن؟ اینها یه مثلا ریسمانی از صف آویزان کنن، خودشونه صفه کنن، شاید این ناراحتیشون از بین بره. آیا این کار رو بکنن هل یاز هبن نکیده ما یغیر؟ خب این یک به اصطلاح تفسیر برای این که در اصل داره پیام میده برای کسانی که بی خود قصه میخورن، بی خود آیه یأس میخونن، بی خود ناراحتن. خود از جهت روانی هم چیز خوبی، آیه که انقدر نشستی دل آیه یأس میخونی، انقدر هی میگی پس چرا خدا من کمکم نکرد، پس چرا چه شد هی همش قصه میخوری. خب فکر میکنه اصلا خودت به دار بکشد از قصه رها بشی، مشکلت حل میشه اینجوری؟ خودت به دار بکشی، خودت خودکشی کنی، قصه ها کم میشه؟ بسم الله خودت بکش. این داره در از تقویت ایمان میکنه، میگه اینقدر قصه نخورید، اینقدر داد نزنید، اینقدر آیه یأس نخونید، رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نگشاده. این یک به اصطلاح تفسیر. تفسیر دوم بر اساس شأن نزول دوم اینه که گروهی از مسلمان ها، نه دیگه بنی اسد و بنی قطفان که با پیامبر عهد بسته بودن، اینها از اون طرف افتاده بودن، بسیار غضبناک بودن بر این که پس چرا وعده های خداوند در مورد پیامبر محقق نمیشه ما ببینیم نابودی دشمن را. خب ما الان شاید از این نوع قذف هم خیلی داشته باشیم، خدایا یک کاری بکن ما نابودی آمریکا رو ببینیم. یه زمانی که صدام بود خیلی میگفتن چی میشه ما ببینیم صدام تیکه تیکه شد، قطعه قطعه شد، بیچاره شد، دلیل شد. بگیرن خیلی قصه میخورن به قذف ناکن از این که چرا وعده خدا درباره پیامبر محقق نمیشه. این نشونه ضعف ایمانه. اینها بهشون بگو آقا انقدر قصه نخور، اگه خیلی خیلی قصه داره خودتو بکش راحت شو، با این کارا قصه برطرف میشه. بازم باز جنبه تربیتی داره این آیه. باز میخواد بگی که باید همه چیز را به خدا واگذار کنی. با قصه خوردن و چرا من بچه دار نمیشم؟ چرا حالا چون قصه بخوری بچه دار میشی؟ چرا پس ما نمیدونم پدرم شغل پیدا نمی کنن؟ خب حالا خود خوری کنیم مشکل تن میشه؟ در سوره بقره است، در آیات حدود 246 حدود باید باشه، اونجا فرمود که از شیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء و المنکر و الله یعیدکم مغفرتا من و فضلا. شیطان همش میگه نمیشه، پیروز نمیشی، تو موفق نمیشی. میگه خب تو هم داری به حرف شیطان گوش میدی، خب حالا اینقدر داری قصه میخوری خودتو بکش، خودتو بکشی مشکل حل میشه. این آیه در صدد بیان یک نکته روانی است، برای اینکه افراد کم حوصله، عصبانی، ضعیف الایمان وقتی که کارشان به بن‌بست میرسه دست به کارهای عجیب غریب میزنن، خودکشی میکنن، خودشونو میزنن، چنگ به سر صورت میزنن، داد میزنن. میگه بابا چیکار داری میکنی؟ اصلا بکش خودتو. ببینید با کشتن خودت مشکل حل میشه؟ در اصل این آیه داره وعده به صبر میده. میگه اینجور کارها رو نکنید. بگذارید همه چیز از مجاری خودش. دیدیم بعضیا پشت چرا قرمز ایستادن، هی تونتون به ماشین گاز میده. خب گاز میدی که چی؟ آخه اون باید شمارش تمام بشه، چرا باید سبز بشه دیگه؟ شما هی تونتون گاز میدی که چی بشه؟ این داره تو چه غضب و ناراحت و عصبانی هستی؟ بگذار به موقع صدام اعدام خواهد شد، به موقع فرعون در دریا غرق خواهد شد. اینقدر عجله نکن، اون چی که باید بشه بعد خواهد شد.
بله خیلی متشکرم از شما. اما استاد بفهمید که علت تعجیل در بعضی از این پیش داوری ها، در بعضی از این قضاوت ها که بسیاری از افراد نسبت به آرزوهایی که در ذهنشون دارن، نسبت به اهدافی که دارن، نسبت به اعمالشون دارن، علت این تعجیل چیه به نظر شما؟
بله من بگونم این رو آیه 11 همین سوره حج جواب داده. اونجا فهمد و من الناس من یعبد الله علی حرفه. خدا رو خوب عبادت نمی کنن، علی حرفه عبادت می کنن. بعضی از حرفاشو گوش میدن، بعضی از حرفاشو گوش نمیدن. بعد وقت نتیجهش این میشه، همین که شما فرمودید، فئن اصابه خیرون، اگر
پیر نفسید
نفس سود بهشون برسه، اطمئن نبه، خیلی مطمئن میشن، شکر خدا رو به جا میارن، از پیامبر تعریف میکنن، از امامات تعریف میکنن، از مؤمنین تعریف میکنن، خیلی سرحالن. اما به این اصابته فتنتون، اما یکی فتنه نه آزمایش، اگه یه امتحانی شما روشون بیاد ببینید اینا چند مرده حلاجن، اینا انقلب علا وچهه، اینا سریع برمیگردن. یا آقا ما نبود، آقا تا دیروز شما نماز میخوندی، مسلمان بودی، دفاع میکردی از دین، زمان از سبت که حکومت طاغوت پدر ما خدا رحمت کنه واسه شما نقل میکرد که به یکی از دوستان گفتن که این همه جوانها دارن میرن جلو گلوله، اون اواخرهای حکومت شاه بود که تیراندازی میکنن، ما هم بریم داخل این مسجد ها ببینیم چی میگن و جمعیت متدین ها و انقلابی رو زیاد بکنیم. بگو خلاصه یک کسی گفتیم براش آماده شد، رسیدیم داخل مسجد، اون روحانی بعد از نماز مبارک رمضان رفت بالا منبر و شروع کرد بر علیه شاه حرف زدن. تا این حرف رو شروع کرد، این آقا که دستش تو دست من بود گفت بیا بریم فرار کنیم. گفتم برای امام حسین؟ گفت بابا من میخوام بگوشن امام حسین میخوام چی کار کنم؟ یعنی من امام حسین تا اون وقتی میخوام که به نفعم باشه، اونجایی که منو بخوان بکشن من امام حسین میخوام چی کار کنم؟ اونهایی که امام حسین برای خوشیاشون میخوان، امام حسین برای حوائجشون میخوان، خودشون برای امام حسین نمیخوان، اسلام رو برای این نمیخوان که ازش دفاع بکنن، بلکه اسلام رو میخوان که اون از اینها دفاع بکنه، سفر بشه برای اینها. اینها وقتی که به مشکل میخورن غضبناک میشن، عصبانی میشن، ناراحت میشن، خودشونو میزنن، با خدا دعوا میکنن. خدا من میگه خیلی خوب، اصلا میدونی چیه؟ خودتو به دار بکش، به جهنم. قیبونه به دار بکشی مشکل حل میشه؟ اونی که بناس بشه در زمان خودش میشه. شما هی داد بزنی عصبانی بشی، اون یک دقیقه این ور اون ور نخواهد شد. این در جهت روانی به نظر من یکی از آیاتی که اونایی که سری مشکل غضب و عصبانیت و ناراحتی دارن و متدین هستن این آیه رو زیاد بخونن، که بابا با عصبانیت و با ناراحتی و اینها مشکل حل نمیشه. هر چیزی در جای خودش اتفاق میفته، در زمان خودش اتفاق میفته. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک ذره این برونور نمیشه. پس تو هم بیا رضا به داده بده و از جبین گره بکشایی که بر من و تو در اختیار نگشاده است.
بسیار متشکریم. امیدواریم که خداوند صبر ما رو زیاد بکنه که در رسیدن به اهداف، در راه رسیدن به اهدافمون بتونیم طاقت بیاریم، عصبانی نشیم و ناامید نشیم.
tebyan.net گنجینه صوتی